صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در برنامه دیگر که باز هم به مسائل زنان می‌پردازد. شادی صدر نامی آشناست. او در 3 ماه گذشته توانسته 2 جایزه بین المللی را به پاس تلاشهایش در راه احقاق حقوق زنان ایرانی به دست آورد. هفته گذشته او با حضور در شهر لاهه در کشور هلند جایزه لاله حقوق بشر این کشور را دریافت کرد. شادی صدر از حال و هوای برگزاری مراسم اهدای جایزه لاله حقوق بشر میگوید.
مراسم در یک ساختمان خیلی قدیمی در بین 2 بخش مختلف پارلمان هلند برگزار شد. تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور هلند شرکت داشتند. اعضای هیئت داوران حضور داشتند و همینطور وزیر خارجه هلند. بعد از اینکه اعضای هیئت داوران دلایل خودشون رو برای انتخاب امسالشون اعلام کردن، جایزه توسط وزیر خارجه به من داده شد.
هیئت داوران جایزه لاله حقوق بشر هلند اعلام کردند که این جایزه را به دلیل فعالیت‌های شادی صدر در کمپین ضد سنگسار و تأسیس مؤسسه حقوقی راه توانمند زیستن، راهی و حمایت‌های حقوقی از زنان به او اهدا می‌کنند. شادی صدر، حقوقدان ایرانی، در مورد سخنان خود پس از دریافت جایزه در جایگاهی که پوشیده از لاله‌های طبیعی بود می‌گوید:
در واقع بخش اصلی سخنرانی من انتقاد بود نسبت به سیاست‌های دولت‌های اروپایی و آمریکا در مورد مسئله نقض حقوق بشر در ایران، و نگرانی رو من بارها طرح کردم که در واقع به نظر می‌رسه دولت‌هایی که خودشون رو طرفدار حقوق بشر میدونن نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و به خصوص وقایع بعد از انتخابات کاملا حساسیت خودشون از دست دادن و نوع دیپلماسیشون، نوع روابط و مناسباتشون با دولت فعلی ایران بر همون مداری میچرخه که پیش از وقایع بعد از انتخابات امسال بود. و در نهایت من 2 ضرورت مبرم رو برای تمامی دولت‌ها، رسانه‌ها و ملت‌هایی که علاقه دارن و همینطور این مسئولیت رو احساس می‌کنن که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران واکنش بدن، نشون بدن، مطرح کردم. ضرورت اول این بود که در تمامی روابط سیاسی، اقتصادی و مناسبات دیپلماتیک و در تمامی عرصه‌ها مسئله حقوق بشر به همون میزان که مسئله انرژی هسته‌ای ایران مطرح بشه، در تمامی مذاکرات به طور موازی پرونده ایران در زمینه حقوق بشر با پرونده ایران در زمینه انرژی هسته‌ای در کنار هم قرار داده بشه و ضمانت اجراهایی که گذاشته میشه در واقع ضمانت اجراهای قوی تر از صدور بیانیه‌های سیاسی صرف و تو خالی باشه. ضرورت دومی که مطرح کردم به خصوص به این دلیل که دیوان بین‌المللی کیفری در شهر لاهه مستقر هستش و اساساً این شهر سابقه خیلی طولانی در زمینه محاکمه مجرمان در واقع متهم به جنایت علیه بشریت داره، ضرورت محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران.
به نوشته شادی امین، یکی از فعالان حقوق زنان که در این مراسم حضور داشت، سیسکا درس هایزر، رئیس هیئت داوران که از فمینیست‌های سرشناس هلندی است و سالها سردبیری نشریه زنان را بر عهده داشته، گفت: بسیار خوشحالم که این جایزه امسال به زنی داده می شود که در کشور خود برخلاف بسیاری از تصورات ما شجاعانه بر علیه قوانین و ساختاری که زنان را فرودست قلمداد می کند مبارزه می کند و علارغم خطرات موجود، دستگیری و زندانی شدن، باز هم به سادگی به مبارزه ادامه می دهد. سردبیر نشریه زنان در هلند گفت: باید صادقانه اعتراف کنم اگر من یا یکی از ما برنده این جایزه شده بود، باید به این فکر میکرد که چه لباسی بپوشد و یا با آرایشگر خود قرار بگذارد. اما شادی صدر باید به امنیت اینجا و اینکه گرفتن این جایزه چه خطراتی برای ادامه کار او خواهد داشت فکر کند. بر اساس متن منتشر شده یه سخنرانی شادی صدر، وی در بخشی از سخنرانی خود به جمعیتی که برای فرار از گاز اشک‌آور در یک اتوبوس پناه گرفته بودند اشاره کرده و از قول یکی از زنان سوار بر اتوبوس نقل کرده است که همان بهتر که آقایان ساکت باشند. 30 سال پیش انقلاب کردند، نتیجه اش را دیدیم چه شد. حالا ساکت بنشینند، بگذارند ما کارمان را بکنیم. این انقلاب، انقلاب ما زن هاست.
ما شما را آقایان در خانه خودمون می‌پروریم. از جان خودمون به شما جان
است. تلاش ما سازنده آن است.
جایزه دیگر، مجله گلمور، مجله معتبر که هر سال زنی را به عنوان زن سال انتخاب می کند، امسال کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را به عنوان زن سال برگزیده است. کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران با تلاش زنان و مردانی سومین سال تلاش خود را پشت سر می‌گذارد که در کوششی شبانه روزی با گفتگوی چهره به چهره با زنان و مردان ایرانی در صدد است تا توجه 1,000,000 ایرانی را به تغییر قوانین علیه زنان جلب کند. اما تناقضی قابل توجه در این جایزه پنهان شده است. در حالی که زنان ایرانی برای به دست آوردن حداقل حقوق خود تلاش می‌کنند، مجله‌ای که عمده‌ترین مطالب آن به مسائل مد اختصاص دارد، به آنها جایزه می‌دهد. از فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان در واشنگتن می‌پرسم، به عنوان یکی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا چه احساسی نسبت به دریافت این جایزه دارید؟
اونجایی که کمپین 1,000,000 امضا درباره سبک زندگی صحبت می‌کنه و درباره اینکه زنان می‌بایست خودشون درباره نوع پوشش خودشون و نوع سبک زندگیشون، شغل خودشون و نقش‌های اجتماعیشون تصمیم بگیرن، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسه که حتی یک مجله‌ای که درباره مد و لباس درباره زنان صحبت می‌کنه، نظرش به این موضوع جلب شده باشه که به هر حال یک تشکل، نه یک تشکل حالا سازمانی، ولی به هر حال یک مجموعه، یک کمپینی در درون یک کشوری که حجاب اجباریه با جسارت تمام به این موضوع میپردازه که ما طرفدار این هستیم که خودمون در واقع نوع پوشش خودمون رو انتخاب بکنیم، ضمن این که به هر حال با حجاب اجباری هم مخالفت میکنیم و معتقدیم که به هر حال اجبار نمیتونه راه حلی باشه برای پوشش زنان. و البته این نگاه از بالا، به هر حال کمپین 1,000,000 امضا کمپینی هست که نسبت به قوانین نابرابر اعتراض کرده، به این معنا که نسبت به هر گونه دستور یا فرامین از بالا و به یک گونه ای در واقع روابط سلسله مراتبی که میتونه تکلیف آدمای دیگه از جمله زنان رو توی یک جامعه معین بکنه مخالفت میکنه و این مخالفتش رو میره تو لایه‌های اجتماعی چهره به چهره بیان میکنه. یعنی فقط در محیط‌های روشنفکری یا روی کتاب‌ها، روی مقالات، توی وبسایت‌ها اون رو نگه نمی‌داره، بلکه میره تو کوچه‌ها و خیابون‌ها و راجع به این موضوع با مردم صحبت میکنه. بنابراین من فکر میکنم که مجله گلمور، ضمن اینکه خب خیلی ممکنه فمینیست‌های آمریکایی شما میدونید با مد به این شکلی که اونها تبلیغ میکنن مخالف باشن، ولی به نظر من نگاهش به این عنوان که به هر حال کمپین 1,000,000 امضا اعتراضی بوده به اینکه نقش‌های نوشته شده اجتماعی برای زنان نوشته بشه، به این موضوع اعتراض داشته، به هر حال این جایزه رو به کمپین داده.
و خانم داوودی مهاجر، به نظر میرسه که اعضای کمپین 1,000,000 امضا نظری شبیه به نظر فمینیستای آمریکایی نداشته باشن و در حال حاضر تمرکزشون بر روی دریافت حقوق خودشون و به دست آوردن حقوق برابر با مردان ایرانی هستن، نه اینکه حالا آیا مد و آرای زنان را از رسیدن به اهدافشون دور میکنه یا اونها را نزدیکتر میکنه.
ببینید، در خود کمپین 1,000,000 امضا هم نسبت به این موضوع نگاه‌های متفاوت وجود داره. یعنی افراد با نگاه‌های متفاوت نسبت به موضوعاتی که مثلا زنان رو درگیر خودش میکنه از جمله آرایش و مد برخورد میکنن. ضمن اینکه به هر حال شما در نظر بگیرید که در 30 سال گذشته زنان ما به خاطر حجاب اجباری و به خاطر اینکه مجبور بودن که چیزی رو تحت عنوان روسری سر خودشون بکنن و یا به هر حال یک نوع قالب بندی برای پوشش خودشون داشته باشن، نسبت به این موضوع کمتر از فمینیست های آمریکایی که همه مسائل مختلفشون در ارتباط با قانون و مسائل دیگه حل شده یا به هر حال تا حدود زیادی حل شده دارن، یعنی حق دارن که نگاه متفاوتی داشته باشن. به هر حال ممکنه یک زن ایرانی دوست داشته باشه که آرایش بکنه، دوست داشته باشه که از مد پیروی بکنه و دوست داشته باشه که اونجور که خودش دلش میخواد لباس بپوشه. به هر حال ما نمیتونیم نه به عنوان فمینیست، نه به عنوان کمپین، نه به عنوان یک فرد سیاسی تکلیفی رو برای زنان خودمون و مردان، حالا فرق نمیکنه، به خصوص زنان بنویسیم که شما چطوری باید لباس بپوشید یا چجوری باید در منظر عمومی حضور داشته باشید.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دادستان تهران می‌خواهد که ماده 630 قانون مجازات اسلامی یا تغییر کند یا اصلاح شود. همزمان در مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از خانواده اصلاح می‌شود و البته همچنان آمار طلاق، قتل‌های ناموسی و خیانت منتشر می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. آمارهایی که به دلیل نقایص موجود در سیستم‌های آمارگیری در ایران به هیچ یک از آنها نمی‌توان اعتماد کرد. اما واقعیت چیست؟ دادستان تهران اذعان دارد که قتل‌های ناموسی در کشور به مرحله بحران نزدیک می‌شود. گسترش این قتل‌هایی که در سال‌های پیش از این به منطقه جغرافیایی و قبیله‌نشین محدود بود، اکنون به شهرهای بزرگ هم سرایت کرده است. آیا تغییر ماده قانونی که به مرد اجازه می‌دهد اگر همسرش را در فراش خود همراه با مرد دیگری دید، او و مرد را به قتل برساند، چاره‌ای کار است؟ آسیه یمینی، فعال مسائل زنان و عضو کمپین علیه سنگسار، پاسخ میدهد.
باید بگم به نوبه خودم به عنوان فعال مسائل زنان خیلی خوشحال هستم که بالاخره یکی از مراجع قضایی ما به یکی از موادی که میتونه تاثیر زیادی در وضعیت زنان داشته باشه توجه کرد و خواستار تغییر یا حذف اون شده و این خودش جای خوشحالی داره و من امیدوار هستم که در واقع این خواسته جنبه تحقق هم پیدا بکنه. اما باید بگم که بله، مسئله قتل ناموسی در کشور ما متاسفانه نه تنها مسئله جدی نادیده گرفته شده ای هست، بلکه برخلاف تصور عمومی که گاهی اوقات این قتل ها و این نوع رفتارهای اجتماعی رو به مناطق خاصی از کشور نسبت میدن، من باید به طور خاص اشاره بکنم آمار نشون میده که قتل ناموسی یک پدیده‌ای تنها منحصر به نقاط خاصی از ایران نیست. ما سال گذشته متاسفانه حتی در تهران در خیابان شادمان ستارخان هم شاهد یک قتل ناموسی بودیم که پدری دخترش رو در حریق سوزوند به خاطر در واقع زن و گمان بدی که به او برده بود. من فکر میکنم که از سه طریق میشه به این ماده قانونی نزدیک شد. یکیش در واقع ایرادهای حقوقی هست که بر این ماده قانونی وارد هست، یکیش ایرادهای فقهی هست که درش وارد هست که البته خب تخصص من نیست، و سومی ایرادهای اجتماعی و نادیده گرفتن علتهای اجتماعی هست که باعث بروز چنین رویدادی میشه. از جنبه اول که خب حقوقداران زیادی به این موضوع پرداختن و من تنها به عنوان ژورنالیستی که در عرصه حقوق حرکت میکنم بهش میپردازم، هم یک پرسش مطرح میکنم. مردی که با تعریفهای مرد ایرانی دارای غیرت و شرفی هست که در جامعه دائم ستوده میشه و بهش پروبال لاده میشه که در واقع مرد غیرتمند مردی هست که زنش رو تحت کنترل داشته باشه، وارد خانه‌ای بشه و با صحنه‌ای روبرو بشه که آتش غیرتش هم حالا به جوش بیاد، این مرد آیا در اون لحظه امکان تشخیص این که زنش به اکراه تن به کاری داده یا به قصد و به خواهش خودش به این کار روی آورده رو داره؟ و چطور ممکنه در چنین شرایطی قانون چنین مجوزی رو به کسی بده که در واقع شاید بشه گفت اصلا عقلش در اون لحظه میتونه زائل شده باشه. ایرادهایی که از نظر قانونی میشه به این ماده قانونی گرفتم، یکی این که البته تمایز بین مرد و زن قائل شده، دوم این که چه زن چه مردش این قانون یک قانون غیر انسانی هست، برای اینکه افراد نمیتونن به خودی خود و بدون تحقیق در مورد یک اتفاقی که روی داده قضاوت بکنن بدون تحقیق. سوم این که از نظر من این سومی از همهشون مهمتره، اینه که مجازات کیفری، اون هم شدیدترین مجازات کیفری، یعنی مرگ برای عملی که افراد ممکنه به خواسته خودشون یا ناخواسته تن بهش داده باشن، اما یک عمل فردی محسوب میشه، یک عمل کاملا شخصی محسوب میشه، در واقع یک مجازاتی هست کاملا مخالف قراردادهای اجتماعی انسان عصر 20 و 21 و مخالف حقوق بشر هست و اون داشتن روابط جنسی خارج از قاعده ازدواج هست. اگرچه این مسئله، این حرف به معنی تایید این روابط نیست، به این معنی هست که در واقع میشه راه انسانی تری در مقابل پای چنین مردی نهاد. من مثال میزنم برای شما، قانون مدنی فرانسه در زمانی که مرد یا زنی رو در واقع مصادف با خیانت همسرش میبینه، یک راه پیش پای اون آدم میگذاره و اون هم این هست که طلاق رو براش ممکن میسر و آسان میکنه. به هر حال یک راه حل انسانیه، دو نفر آدم نمیخوان به هر دلیلی با هم زندگی بکنن. اگر شما اجبارهای قانونی رو در برابر اونها چنان قرار بدید، در واقع اون زن مجوز جدا شدن از مردی که به هر دلیلی دوستش نداره یا نمیخواد باهاش ادامه زندگی بده داشته باشه، در نهایت دو راه پیش پاش میمونه وقتی که به خیانت رو میاره. یکی اینه که مرد طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی دست به قتل او بزنه، دوم اینه که به دادگاه مراجعه بکنه و دادگاه هم البته مجازات کیفری بدتری رو به نام سنگسار پیش پاش بگذاره. خب این دو مورد آیا یک مجازات انسانی و در واقع منصفانه هست برای جامعه حالا ایرانی یا جامعه‌ای که در کشور ما مخاطب این قانون هستن؟ بسیاری از حقوقدانان و بسیاری از محققان اجتماعی پاسخشون به این سوال منفیه.
آسان‌تر شدن درخواست طلاق برای زنان، این راه حلی است که آسیه امینی در کنار تغییر ماده 630 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌کند. درخواست طلاق عنوانی است که در ذیل قانون حمایت از خانواده قرار می‌گیرد، قانونی که لایحه آن پس از بحث و جدل‌های بسیار به کمیسیون تخصصی ارسال شد تا راهی برای حل شدن معضل مسائل خانواده در ایران بیابند. راه حلی که این کمیسیون یافته، سخت‌تر شدن راه‌های طلاق برای زن و مرد است و البته محدود شدن امکان ازدواج مجدد مردان. آیا این راه حل‌ها کارگشا خواهد بود؟ آسیه امینی:
تا زمانی که ما آدم‌ها رو مجبور می‌کنیم به داشتن یک زندگی مشترک خارج از عرف، خارج از عرف منظور من اینه که مرد و زنی که قراره زیر یک سقف زندگی بکنن، اگر بینشون روابط عاطفی و روابط انسانی برقرار نباشه، چرا باید اصرار داشته باشیم به اینکه اینها به در واقع زندگی مشترکشون ادامه بدن؟ در همین لایحه‌ای که شما عنوان میکنید و ممکنه به نفع زنان و برخی بدوننشون، به نظر من دو تا ایراد اصلی وجود داره و اونم یکیش این هست که اصولا افزایش طلاق رو یک پدیده‌ای میدونم که محصول خیلی از مسائل اجتماعی، از جمله فقر، از جمله گذر از جامعه سنتی به نوگرایی و توسعه و خیلی از مسائل دیگه‌ای که حالا شاید اینجا مجال گفتنش نیست میدونم. بنابراین این که ما پروسه شرایطی برای انسان‌ها پیش میاد که میخوان طلاق بگیرن اما قانون راه رو بر اونها میبنده و راه دیگه‌ای بهشون پیشنهاد میکنه، راه مناسبی نمیدونم و به نظر من نادیده انگاشتن علتها و سفت و سخت گرفتن شرایط معلول هست. مشکل دیگه‌ای که در این موضوع به نظر من وجود داده، هول دادن مردان به داشتن ازدواج‌های مشروع ولی غیر ثبت شده هست. ببینید در همین ماده‌ای که حرف از تصحیح اون زده میشه و اگر قانون بشه قراره که مردها در ازدواج مجدد مشکلاتی داشته باشن، هرگز اشاره نشده که این موضوع با عقد مشروع هم در واقع جا برای کار داره یا نه. شما فقط از ازدواج ثبت شده و عقد قانونی نام برده میشه. خب در این صورت مردان میتونن به قول شما ازدواج پنهان داشته باشن و این ازدواج پنهان رو ثبت هم نکنن. نهایتش این هست که در واقع حقوق قانونی و مادی به این زنهای دوم یا سوم تعلق نمیگیره. به هر حال نتیجه این تحقیق و راه حلی که نمایندگان پیشنهاد دادن اگرچه نشون دهنده این بوده که اینها میخواستن وجوه مثبت و وجوهی به نفع زنان در این قانون ببینن، اما از نظر من کارا نیست.
به راستی با زنان ایرانی چه باید کرد؟ این سوالی است که به نظر میرسد در ذهن قانونگذاران و متولیان مسائل اجتماعی ایران میگذرد. بالا رفتن آمار طلاق در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد که زنان ایرانی بندهای محدودیت‌های زندگی خانوادگی را گسستند. بالا ماندن آمار ورود دختران به دانشگاه‌ها علی‌رغم محدودیت‌های مختلف اعمال شده نشان میدهد که زنان ایرانی در پی کسب دانش بیشتر برای در اختیار گرفتن سکان زندگی خود هستند. و شاهدان عینی نیز از بالا بودن تعداد زنان ایرانی در اعتراضات خیابانی در ایران پس از انتخابات خرداد ماه 88 خبر می‌دهند. حضوری که به گفته تحلیلگران اجتماعی ماهیتی زنانه به جنبش اجتماعی در ایران داده است. در ذهن و قلب زنان ایرانی چه می‌گذرد که این چنین در حال پشت سر گذاشتن سدهایی هستند که مدام در برابرشان ساخته می‌شود؟ آسیه یمینی پاسخ می‌دهد.
من به عنوان کسی که به هر حال هم به عنوان یک اکتیویستی که تو حوزه زنان فعالیت می‌کنم و به هم به عنوان زنی که در اون جامعه بزرگ شدم و خیلی از مسائل رو با جانم و با زندگیم درک کردم، در پاسخ به صحبت شما باید یک مسئله خیلی کلی رو عنوان بکنم و اون این که زندگی اجتماعی زنان ایران واقعا جلوتر از قانون ایران، جلوتر از طرز فکر و زندگی مسئولانی که دارن برای این زنان و مردان تصمیم گیری میکنن و جلوتر از کل سیاست‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی هست که در اون کشور داره برنامه‌ریزی و اجرا میشه. یعنی این که من زندگی اجتماعی مردان و خواسته های زنان رو پیشروتر از اونها میدونم. در واقع این اتفاقهایی که شما از اون یاد میکنین و احتمالاً اگر منصف باشیم باید به دیده مثبت هم بهشون بنگریم، در واقع دویدن دنبال خواسته های واقعی مردم هست، به خاطر اینکه حکومت ایران داره میبینه که داره از مردمش، حالا جدای از تعارضاتی که الان در داخل کشور ایران وجود داره، حتی اگر اون تعارضات رو نادیده بگیریم، حتی اگر به یک سال قبل خودمون برگردیم، حکومت ایران میبینه که داره دنبال مردم میدوه و بهش نمیرسه. البته در این میان این یک خواسته عمومی هم نیست که دنبال خواسته های مردم بدوه و بهشون توجه بکنه، به نیازهای واقعی مردم توجه بکنه. ما در 30 سال گذشته از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز به طور مداوم دیدیم که حکومت ایران قوانینی تصویب کرد، ساختارهای اجتماعیش رو به گونه‌ای تنظیم کرد، روابط اجتماعیش رو به گونه‌ای محدود کرد، نظامنامه‌های اداری و کاری، محیط‌های کاری رو به گونه‌ای پیش برد که همشون برخلاف حقوق زن بودن. همشون از حجاب اجباری شما بگیرید تا امروز که در واقع قانون کار رو داریم، قانون مدنی رو داریم، قانون مسئولیت کیفری رو داریم و دیگه دستپخت آخری که دولت نهم در کاسه مردم گذاشت لایحه حمایت از خانواده بود با اون 3-4 ماده عجیبش. برابر این شما ببینید ما در واقع این تعارضاتی که شما از اون نام میبرین و علتش رو جویا میدین در مردم نباید جست، در رفتارهای عجیبی که سیاستمداران کشور ما در 30 سال اخیر دارن باید جست. در واقع اونها گام به گام از مردم و از حقوق واقعی اونها فاصله گرفتن، چون من واقعا اعتقاد ندارم که حقوق زن در یک جامعه فقط حقوق زنه. حقوق زن یعنی حقوق زن و مرد و بچه و پیر و جوان همه. برای همین هست که یکی از مبناهای سنجش توسعه در کشورها شناسایی موقعیت زنان و در واقع شاخصهای مربوط به اون هست. بنابراین در این 30 سال اتفاقی که افتاد این بود که حکومت ایران به طور مداوم با مشکلاتی که خودش به وجود آورده بود دست به گریبان شد. حجاب اجباری رو به وجود آورد، نابسامانی‌های اجتماعی فراوان‌تر شد. فاصله طبقاتی رو بین جنسیت‌ها به وجود آورد و از نظر اقتصادی زنان دچار مشکل شدن، از نظر قانون کار بهشون تبعیض وارد شد و و و و و نتیجهش این شد که فقر و فساد اونها رو به فحشا در واقع کشوند. حقوق مردان در قانون افزایش پیدا کرد، تبعیض جنسیتی قانونی بیداد در دادگاه‌های ما میکنه و میکرد و نتیجهش این شد که افزایش خیانت رو ما دیدیم، افزایش بزهکاری زنان رو دیدیم، قطع همسرکشی دیدیم و بسیاری از اتفاقاتی که در واقع همشون زائیده یک رفتار نابخردانه سیاستمدارانی هست که در هیچ گونه از مدارج تصمیم گیریشون، چه در قانون و چه در ساختارهای اجرایی کشور، چیزی رو به نام حقوق زنان به رسمیت نشناختن. من فکر میکنم مشکلی رو که امروز جامعه ایرانی دوچارش هست رو بیشتر از اون که در رفتارهای مردم بخوایم جستجو بکنیم، باید در رفتارهای سیاسی در 30 سال گذشته و گام به گام دور شدن از خواسته های واقعی مردم جستجو کنیم.
آیا ماده 630 قانون مجازات اسلامی حذف خواهد شد؟ آیا لایحه حمایت از خانواده تصویب خواهد شد؟ یک شنبه آینده ساعت 5 بعد از ظهر شنونده صدایی دیگر باشید. شاید پاسخ را یافته باشیم. شادمان باشید و پاینده.